به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و درود به شما همراهان ارجمند پلاکشت رادیو ایران، خوش آمدید. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاکشت رادیو ایران. پلاکشت از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 از رادیو ایران شنیدنی است. روز شمار دفاع مقدس. امضای قرارداد کمک‌های تسلیحاتی شوروی به رژیم عراق در جریان جنگ. پس از تغییر اوضاع جنگ در نتیجه فتح خرمشهر و احتمال سقوط رژیم عراق، شوروی هم همگام با دیگر کشورهای غربی با واگذاری تجهیزات مدرن جنگی به عراق بر میزان کمک‌های خود به این کشور افزود. سال 1363 در بهار هیئتی بلندپایه از شوروی به بغداد اعزام شد و پیشنهاد فروش 4.5 میلیارد دلار اسلحه به عراق داد. این بزرگترین پیشنهاد فروش سلاح بود که تا آن زمان شوروی‌ها به عراق می‌دادند. هیئت شوروی که از میزان عصبانیت عراق به علت از دست دادن جزایر مجنون در عملیات خیبر مطلع بود، به عراق اطلاع داد که حاضر است میگ‌های 21 و 22، هلیکوپترهای توپدار و 350 فروند موشک اسکاد در اختیار رژیم بعثی قرار دهد. سرانجام این قرارداد وام 2 میلیارد دلاری اتحاد جماهیر شوروی به رژیم بعثی عراق در 7 اردیبهشت 1363 شمسی برابر با 27 آوریل 1984 میلادی بین دو طرف در مسکو امضا شد و در جبهه‌های جنگ علیه رزمندگان اسلام به کار رفت. بعد از سقوط صدام حسین در سال 1382، مسئله بازپرداخت وام‌های اعطایی کشورهای غربی و شرقی برای پیروزی در جنگ با ایران به عنوان یکی از مهمترین مشکلات منطقه و جهان مطرح شد. و 7 اردیبهشت 1360، ارتفاعات شمال و جنوب نوتشه در شمال پاوه آزاد شد. روستای نوتشه در شمال جاده آسفالت پاوه به نوسود در غرب رودخانه سیروان و در میان ارتفاعات بلند منطقه در شمال شرق نوسود واقع است. این روستا به محل استقرار گروه‌های ضد انقلاب تبدیل شده بود تا اینکه در پی اجرای عملیات‌های ابوذر 1 و 2 در این منطقه در 7 اردیبهشت 1360، اهالی نوتشه داوطلبانه به استقبال رزمندگان اسلام آمدند. اندکی پس از آزادی نوتشه، هواپیماهای عراق دو بار آنجا را بمباران کردند که ده‌ها تن شهید یا مجروح شدند. ارتفاع نروی در شمال جاده آسفالت پاوه به نوسود واقع است. ارتفاع نوتشه در شمال شرق نروی و جنوب روستای نوتشه و ارتفاع کله تنگ در غرب این روستا قرار دارد و هر دو ارتفاع دیواره شمالی منطقه نروی را تشکیل می‌دهد. هر یک از ارتفاعات با از جان گذشتگی عده‌ای از حماسه سازان آزاد شد. اغلب این عملیات در فصل سرما و زمستان انجام گرفته است. رزمندگان این خطه پس از انتقال به جبهه‌های جنوب در عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس نقش‌های مهمی داشتند. با گرامی داشته یاد و نام زنان و مردان دلاور این سرزمین که در مقابل ظلم ایستادند و از مظلوم دفاع کردند، برنامه پلاکش رو ادامه میدیم.
امیرالمومنین علی علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام فرمودند: بدانید خدا از دانایان عهد گرفته که برای مظلوم یار و برای ظالم دشمن باشند. ماه مبارک رمضان آغاز بندگی و مهمانی خداست که با درایت حکیمانه معمار کبیر انقلاب برای تداوم دادن محور مقاومت و حمایت از مظلومین سراسر جهان، جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس نامیدند و رنگ استکبار ستیزی و حمایت از مظلوم که حقیقت این ماه است را جلوه‌ای ویژه بخشید. روز قدس روزی است که مسلمین و آزادی خواهان جهان برای صفبندی عدل در مقابل ظلم از شرقی ترین سرزمین ها تا غربی ترین نقاط جهان به پا می خیزند.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چکمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
اما اونو به اندازه فلسطین دوست دارم.
مورد مشکوک به نظر میاد. ضمناً این آقا مثل که هنوز طرز حرف زدن یاد نگرفته.
فیلم سینمایی هیام به کارگردانی محمد دورمنش از دیگر محصولات سینمای ایران با موضوع اشغال فلسطین و مبارزات و از جان گذشتگی های مردم این کشور برای آزادی وطنشان است. این فیلم که در ابتدا زیتون شکسته نام داشت، داستان یک دانشجوی مهندسی و تبعی انگلستان به نام حسان است که برای ازدواج با دختری به نام هیام از انگلیس به جنین در فلسطین اشغالی سفر می کند. مراسم ازدواج برگزار می شود و آن دو در شرایطی که قصد خروج از سرزمین خود و سفر به انگلیس را دارند، با حمله اسرائیلی ها به جنین مواجه می شود. این حمله منجر به دستگیری شوهر هیام می شود. فیلم هیام روایتی است درباره اهمیت دفاع از کشور در مقابل خواسته ها و زندگی شخصی. هیام زندگی زناشویی خود را آغاز می کند و حتی برای ادامه زندگی خود عزم مهاجرت به غرب را دارد. اما یک اتفاق زندگی او را دستخوش تحول قرار می دهد و او را وادار می کند وارد متن مبارزه شود. البته این فیلم دارای نوعی نگاه واقع نگارانه و استنادی به ماجرای هجوم صهیونیست ها نیز هست.
شماره محله و خونه را ثبت کنید.
یکی از سلاح‌های اصلی ما الان ردش به اینجا رسیده.
فیلم هیام مانند دیگر فیلم‌هایی که با موضوع فلسطین در ایران ساخته شده‌اند، بیش از جنگ و کشمکش‌های سیاسی، این مسئله را از زاویه انسانی نگاه می کند، به خصوص اینکه در این فیلم محور درام خانواده، عشق، ازدواج و جدایی است. در فیلم هیام سکانس هایی از نبردهای جنگ شهری میان مبارزان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی به تصویر کشیده شده است، اما بخشی از فیلم نیز به روابط درون گروهی محفل‌های مبارزاتی جوانان فلسطینی اختصاص دارد. یکی دیگر از ابعاد محتوایی فیلم هیام تقابل روحیه سازشکارانه با روحیه انقلابی و مبارزه جوست. حسان جوانی عافیت جو و طرفدار سازش با دشمن است، اما هیام روحیه‌ای سرکش و سازش ناپذیر دارد. نکته جالب این است که این بار برخلاف اغلب آثار هنری که در آنها مردان نماد مبارزه و انقلاب و زنان نماد آرامش و سکون هستند، این زن است که جهاد می کند. فیلم هیام همچون دیگر فیلم‌های ساخته شده با موضوع فلسطین دارای پایانی خوش است. خروج هیام و حسان از بند و بلای صهیونیست ها نوید نوعی آزادی قریب الوقوع و چشمنداز روشن برای مردم فلسطین است. همچنین این فیلم را می توان نوعی پاسداشت برای زنان شهید فلسطینی دانست.
اما اونو به اندازه فلسطین دوست دارم.
آخه فلسطین شهر در ظلمت نشسته، می بینم اون شب ها دکه بر نور باشه، آیا دمان با دست های میخوام که چشم دشمنمون کور باشه، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، میجنگم و میسازم زیباترینم، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، جنگم ها می سازمه با ترینم، مرد فلسطینم چرا ساکت بشینم، جنگم ها می
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا پلک 8 رادیو ایران 13:43 دقیقه است. باید به اطلاعتون برسونم با توجه به سال روز تأسیس بسیج سازندگی در 17 اردیبهشت سال 1379، امسال سازمان بسیج سازندگی کشور رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی رو با حضور نزدیک به 14,000 گروه جهادی به منظور خدمت رسانی به ولی نعمتان انقلاب و محرومین و مستضعفان به مدت 10 روز از 17 اردیبهشت 1401 تا 27 اردیبهشت 1401 در سراسر کشور برگزار خواهد کرد. 13:46 است. در این فرصت از پلاک 8 از شما دعوت میکنم همراه بشیم با آقای رسول شادمانی تا تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس رو به آگاهیمون برسونه.
سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، در این بخش از برنامه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. در ابتدا خبری داریم از رونمایی الگوی مدیریت زیارتگاهی گلزارهای شهدای سراسر کشور. سرپرست معاونت فرهنگی آموزشی بنیاد شهید امور ایثارگران در نشست بررسی برنامه‌های تحولی گلزارهای شهدا از طراحی و رونمایی الگوی منتخب و متناسب با گلزارهای مقدس شهدا پس از بررسی مدل‌های مختلف مدیریت زیارتگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت اجرای این طرح زمینه مشارکت نیروهای مردمی، گروه‌های ایثارگری و تشکل‌های مردم نهاد رو در ترویج ارزش‌های شهدا فراهم می‌کنه. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش به اقتدار و آمادگی کامل این نیرو در اجرای فرامین امامین انقلاب تأکید کرد. امیر محمد رضا فولادی در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تأکید به آمادگی و اقتدار تمام و کمال ارتش و با بیان اینکه ارتش در دوران دفاع مقدس بالغ بر 48,000 شهید و 211,000 جانباز رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده گفت ارتش همواره در راستای اجرای مأموریت‌هاش که همون حفظ استقلال و تمامیت ارضی بوده با اقتدار و موفقیت گام برداشته و افتخارش به اینه که از روز نخست تا کنون از فرامین امامین انقلاب تبعیت کرده. خبری هم داریم از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای مطهر دو شهید گمنام در منطقه شمیرانات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه الفای ایثار و فداکاری رو با افتخار از شهدا آموختیم گفت اگر دشمنان ما در صددند که این نظام الهی و ارزش‌های اون رو کمرنگ کنن بدونن که سخت در اشتباهن، چون تا وقتی نور شهدا در این سرزمین میتابه هیچ آسیبی به این مملکت نخواهد رسید. سردار فرحی تأکید کرد ما با شهیدان عهد میبندیم که همواره در مسیر ولایت پیرو راهشون باشیم و این راه رو تا زمانی که پرچم انقلاب اسلامی به دستان مبارک حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف سپرده بشه ادامه خواهیم داد. رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس.
برگی از پلاک 8.
کتاب 13 ساله‌ها حکایتی است از نبرد و حماسه آفرینی نوجوانانی که هنوز طعم تکلیف را نچشیده بودند ولی به بهترین نحو تکلیف خود را ادا کردند. بلوغشان با رسیدن به شهادت بود، آن هم بلوغی خونی. به گونه ای که 13 ساله‌ها روایاتی است از حضور قاسم‌های خمینی کبیر، بزرگ مردانی که به جایی رسیدند که رهبرشان آنها را رهبر نامید. این کتاب را هادی شیرازی نوشته و مؤسسه شهید کاظمی آن را منتشر کرده است. دا داستان بلند پنجره چوبی از وقایع تاریخی پیش از انقلاب آغاز می شود و در ادامه به روایت دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می پردازد و ماجرای آن را تا سال 1365 ادامه می دهد. تمام این وقایع در قالب یک داستان عاشقانه و تأثیری که انقلاب بر افراد می گذارد بیان می شود. قصه به سرگذشت دختری در قبل از انقلاب باز می گردد که به پسری علاقمند می شود که آن پسر از مبارزین و انقلابیون است. این علاقه دختر را به جریان مبارزات سوق داده و همراه و همپای پسر می کند. این کتاب را فهیمه پرورش نوشته و انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است.
زیر پوست جنگ. شش چرخون بین جمعیتی که برای استقبال ازش داخل مسجد جمع شده بودن. از رفقای قبل از اسارتش کسی رو نشناخت الا عکسای سیاه و سفیدی که روی دیوار مسجد چسبیده بودند. اون سال از آسمون و زمین رو سر مردم شهر بمب و موشک و خمپاره مثل نقل و نبات می‌ریخت. مدرسه ها هم تقلق و یا اصلا ویران و خود به خود تعطیل شده بودند. فقط مدرسه ما که پناهگاه و سنگر رزمنده ها بود باز بود و تعداد دانش آموزان هم به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید. تنها کسی که هیچ وقت غیبت نداشت مدیر مدرسه بود. اون سال مدرسه ما نه تجدیدی داشت، نه تک ماده و نه ردی. با سپاس از همراهیتون با پلاک هشت این هفته، طراح نویسنده و تهیه کننده این هفته پلاک هشت ریحانه یزدان دوست، هماهنگی اکرم خیرخواه و با تشکر از جمعی از صدا برداران که در طول هفته ما رو یاری دادن، من کیوان همتی گوینده این برنامه پایان هفته خوب و خوش رو برای تک تکتون آرزو میکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رفت الله اکبر خمینی رفت
این بانگ آزادی کتا بران خیزد فریاد انسان ها کتای جان خیزد اعلام توفان ها کتر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم. برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد میکنند، ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.